مولا زینب آنکه سر خط جهاد فی سبیل الله را با اسارت رفتن خود کرد امضا یا زینب ماشاءالله یا زینب.
شبتون بخیر دوستان عزیز. به ساعت 23 و 31 دقیقه رسیدیم، همچنان در کنار شما عزاداران حسینی هستیم با برنامه شرح شیدایی. اما بریم سراغ بخش روز واقع.
محرم سفر است که اسلام را نگه داشته است.
واقعا این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سیر شهدا حفظ کرد،
و اگر چنانچه واقعا بفهمند و بفهمانند که مسئله چی است و این عزاداری برای چی است و این گریه برای چی اینقدر عرض پیدا کرده و اجر پیش خدا دارد، اون وقت ما را ملت گریه نمیگن، ما را ملت حماسه میخوان.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
روز واقع.
دوستان عزیز، در این بخش گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کنعانی مقدم. سلام، شب شما بخیر، این ایام رو تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. بنده هم متقابلا تسلیت عرض میکنم این ایام رو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم حاج آقای کنعانی مقدم. به هر حال این شبها و روزها شبهایی پر از برکت و فیض و امیدواریم که همه نهایت بهره رو برده باشیم از عزاداری ها و سوگواری ها. اما مطلب مهمی که من فکر میکنم خوب است که دربارش بیشتر صحبت بشود، مسئله شور حسینی و شعور حسینی است که در واقع این روزه ها و این نوحه هایی که خوانده می شود و در مجالس و محافل مختلف، حالا با توجه به شرایط ویژه هم که امسال داشتیم این مجالس شاید کمتر برگزار شد و یا به هر حال با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اون شور حال خاص شاید نبود. اما مطلب مهم این است که این شور با شعور بایستی توأم باشد قاعدتاً، و ما بیشتر به فلسفه قیام آقای امام حسین بیندیشیم و حالا به مسائل ظاهر و جنگی که ایشون داشتن، مبارزه‌ای که داشتن، اون یک روز عاشورا که از صبح چه گذشت تا شب، اما تا بعد از ظهر و ظهر. ولی مطلب این هستش که این رو ما در واقع شعور رو مقدم بداریم بر شور. در این زمینه از زمان شما بیشتر بشنویم.
عرضم به محضر شما مهمترین نکته در باب معرفت امام حسین علیه السلام و اهداف قیام امام حسین علیه السلام، معرفت به مقام خود امام هست.
بله.
این رو با دو سه تا از گزاره های مهم و مستند و مستحکم دینی میشه اثبات کرد، یعنی اونقدر معونه و زحمتی نمیبره. به عنوان مثال وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در مسیری که به سمت کربلا می آمدن در منزلی به نام منزل زباله نی فرمودن برای یاران خودشون.
بله.
آیه‌ای در قرآن مطرح هست که مفسرین معتقدن این آیه به بررسی هدف خلقت می پردازد. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون.
خدا
و جن و انس خلق شده اند، یعنی خلقت این عالم مبناش عبادت. البته یه مقداری اینجا دقت نظر وجود داره که هدف خلقت و هدف خالق با هم فرق میکنه. این آیه اشاره به هدف خلقت داره. سید شد علیه السلام فرمودن خدا این عالم رو به ظاهر آیه میفرماید خلق کرده است و هدف خلقت عبادت بود. یکی از اصحاب بلند شد سوال کرد، گفت جول تو فداش، جانم به فدای شما، این عبادت چیه که در این آیه گفته شده هدف خلقته؟ حضرت فرمودن عبادت ای لیعرفون، منظور از عبودیت خدا یعنی معرفت و شناخت خداست.
بله.
تا خدا شناخته نشه یقینا عبادت نخواهد شد. اگر خدا درست شناخته نشه، درست شناخته نخواهد شد. فرمود این رو هم توضیح بدید که منظور از معرفت خدا چیست. وجود مقدس سید الشهدا فرمودن منظور از معرفت خدا معرفت امام زمانته. یعنی شما اگر امام زمان رو بشناسی، خدا رو شناخته ای،
درست.
و به طبع میتوانی خدا رو عبادت کنی. اگر معرفت به امام محقق نشه، ما یقینا از راه و مجرای درستی نمیتونیم خدای متعال رو بشناسیم. یعنی اون کسانی که یا اون مبادی که میخوان خدا رو معرفی کنن قطعا ناقص هستن. حتی اگر ما به تنهایی فقط سراغ قرآن کریم بریم، به تنهایی قرآن نمیتونه پاسخگوی همه جانبه ما در رو معرفی خدا باشه. اصلا اختلاف شیعه و وهابیت سر همین ظاهر قرآنه.
بله.
قرآن میفرماید جا رب و ملکن صفن صفون. در قیامت وهابیت اینطور تعبیر میکنه این آیه رو، خدا میآید و ملائکه هم صف به صف میان. یعنی معتقدن خدا رو در قیامت میشه دید و جسمه. اما وجود مقدس امام باقر در شرح این آیه میفرماید جا رحمت و ربک، رحمت خدا میاد. اگر خدا دنی نیست در قیامت و قیامت. حضرت میفرماید هدف از خلقت معرفت امامه. این نکته اول. نکته دوم، هدف از قیام رو هم همین رو میفرماین. در زیارت اربعین که انشاءالله نصیب و روزی همه شنوندگان و عاشقان سید الشهدا علیه السلام بشه، یه فراز خیلی مهم میداریم که این فراز اشاره به هدف خلقت میکنه. اولا میدانید که این زیارتنامه از امام به ما رسیده، یعنی ما روحانیون و علما باش معامله احادیث رو میکنیم، از نظر سند هم معتبر و بسیار قابل اعتناس. در یکی از این فرازهای زیارت اربعین میفرماید بذل محجت کفیک لیستن غزل عباد من جهاله و حیرت زلاله. خون قلب خودت رو، درون قلب خودت رو امام حسین بذل کردی که چه اتفاقی بیفته؟ هدفت از بذل خون چی بود؟ لیستن غزل عباد من جهاله و حیرت زلاله، مردم رو از جهالت و از گمراهی نجات بدی. این حدث قیام امام حسین علیه السلام بر اساس زیارت اربعینه. خب حالا سوال مهم اینجا اینه، مردم به چه چیزی جاهل بودند که سید الشهدا علیه السلام برای برطرف کردن این جهل دست به قیام زدند؟ خون پاک و مطهر خودشون رو بذل کردن به پیشگاه الهی، اهل بیتشون اسیر شدن. این جهالت چی بوده؟ آیا مردم اون موقع نماز نمیخوندن؟ آیا در نسبت به روزه و ماه مبارک رمضان سستی نشان میدادن؟ آیا جهاد انجام نمیدادن؟ به نظر میاد این جهالتی که سید الشهدا علیه السلام به خاطرش قیام کرد، جهالت به مقام امامت و ولایت. من چند تا دلیل عرض میکنم، این که عرض کردم به نظر میاد با دلیل میگم. یه روایتی داریم در منابع شیعه و سنی، این روایت فوق تواتره، یعنی حتی از حد تواتر هم گذشته، اینقدر محکمه. یعنی هم برادران اهل سنت ما اعتراف به تواتر این روایت دارن و هم علمای شیعه. میفرماد مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسه، با مرگ جاهلیت مرده. من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز یه مقداری اگر دقت نظر به خرج بدن، خیلی این نکته مهمیه. جهالتی که در زیارت اربعین بود رو اگر کنار این روایت معتبر بگذاریم، این دو همدیگر رو تفسیر میکنن. این روایت دوم جهالت در زیارت اربعین رو توضیح میده که جهالت به چی بوده. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بمیرد و امام زمان رو نشناسه با مرگ جاهلیت مرده. پس هم هدف خلقت بر اساس زیارت، بر اساس فرمایش سید الشهدا علیه السلام در تفسیر آیه‌ای که مربوط به هدف خلقت بود، هم هدف خلقت معرفت امام هست و هم هدف قیام امام حسین علیه السلام معرفت مردم به مقام و جایگاه امام هست.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم حاجی کنان مقدم، استفاده کردیم. انشالله که موفق و معید باشید. از شما التماس دعا داریم.
سلامت باشید. من هم از شما التماس دعا دارم. شبتون خوش.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
دوستای عزیزم، نازنینان، شنوندگان خوب رادیو گفتگو، ما در رادیو گفتگو در این شبها یک خیمه حسینی برپا کردیم. میخوایم شرح شیدایی دلهای شما عاشقان آقای امام حسین علیه السلام رو منعکس کنیم.
به کربلای حسین، سلام من به حسین.
همه شما شیدا و واقعی آقای امام حسین هستین. انشاءالله یه سالی بعد از این مسائلی که پیش اومده، بعد از کرونا، در این ایام همه بین الحرمین باشیم. بریم بین الحرمین زیارت کنیم قبر ششگوشه آقای امام حسین علیه السلام رو، بعد برگردیم بریم قبر آقا اول فحص رو زیارت کنیم. چه حالی داریم. بیست و سه و چهل و دو دقیقه از دوستان عزیز، ادامه شرح شیدایی رو در خدمت شما پی میگیریم با بخش شور شیدایی.
یاداری زهر عاشورا،
شور شیدایی. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور استاد بزرگوارم استاد مجدی عزیز. برنامه شرح شیدایی و تسلیت این ایام.
بسیار متشکرم خدمت شما جناب فضلایی و شنوندگان محترم و دوستان اتاق فرمان. سلام عرض میکنم و تسلیت بشم.
سپاسگزارم. خب استاد مجدی، ما به جای مختلف سر زدیم در مورد موسیقی سوگ و موسیقی عزا. این شفا زبان شما شنیدیم، نواهای عاشورایی و به هر حال موارد دیگری که در جای جای میهنمون اتفاق میفته. حالا دیشب هم که مقدار گسترده‌تر صحبت کردیم در مورد کل موسیقی سوگ و عزا. امشب قرار هست به کدام منطقه بریم و در چه زمینه صحبت میفرمایید؟
بله خواهش میکنم. خب من داشتم در واقع نگاهی مینداختم به استان خوزستان.
بله.
و مقاله‌ای رو دیدم که یکی از بزرگان حوزه تحقیق و پژوهش رشته نمایش، آقای بلوکباشی، آقای علی بلوکباشی نوشته بودن. مقاله جالب بود، اشاراتی هم به بحث، حالا میشه بگیم تحقیقات وسیع‌تری مثل میرشه ریاضه و اینها کرده بودن، که در واقع نکته مهمی رو میفرمان ایشون و همطور محققان دیگر، که آیا ما آنچه که در، چون میدونی شوشتک منطقه است که موسیقی ردیفی خاص خودشو داره.
درست.
مثلا شما در مثلا دستگاه شور اونجا واژه ها و اسم خیلی جالبه، اصلا من برام خیلی عجیب بود که یک شیوه خاص و مکتب کمتر شناخته شده ای در همین حوزه موسیقی ردیف داره، ولی جالبه که موسیقی عاشورایی به ویژه تعزیه منظورم هست، چون که میدونیم خب سابقه نوحه خوانی و مراسم مربوط به تعزیه خود متوفا، نه تعزیت منظورمه، نه تعزیه نمایشی در خود شوشتر خیلی خدمتی نداره، یعنی شاید حدود 80-90 سال. اما نکته که بهش اشاره میکنن اینه که آیا ما آنچه که در مقتل ها میبینیم و میخوانیم تاریخ هست یا نیست؟ در مقتل که هم مقتل مورد توجه و مورد استفاده تجزیه نویسا و نسخه نویسا تجزیه بوده، هم تجزیه خوانها، هم کسانی که به هر صورت در این بخش فعال بودن در حوزه های دیگری مثل نوحه خوانی.
بله.
و جایی که میبینیم سیر تحول اصطلاح مقتل نویسی رو از دوره خوارزمی، دوره طبری، مقاتل از اونجا شروع میشه تا زمانی که میرسیم به نقطه عطف دوره تیموری و همطور میان به دوره قاجار، میبینید که یواش یواش مسیر افراز رو طی میکنه و بعد از در واقع نقطه اوج ادبی که پیدا میکنه در دوره ملا حسین کاشفی میرسه به یک مسیر افراطی در اغراق، یعنی جوری میشه که یواش یواش یک سوالایی وجود میاد، اینها اصلا باید گفته بشه، آیا باید خوانده بشه، آیا اینها تاریخ واقعیت اغراق. بنابراین میبینیم که با توجه به اون برداشت اصولی که ایشون داره اشاره بهش میکنه، میبینیم یک جاهایی میاد وقتی فاصله هرچ بیشتر میشه فاصله از واقعه، جنبه هنری، جنبه موسیقایی، نمایشی و ادبی چنان میشه که ممکنه از اصل واقعه ما رو فاصله بده. یکی از کسایی که در شهر قم، یکی از روحانیون شهر قم که کار کرده بودن در این زمینه، دو کتاب منتشر کردن، تحقیقی کرده بودن با چند نفر از طلاب همکار خودشون که بالاخره ما این مقاتل رو چگونه باید ببینیم، آیا واقعه کربلا یک اتفاق تاریخی بوده یا اینکه این اغراق‌ها چقدر، وقتی می‌بینیم ازش بخوایم تاریخ رو استخراج بکنیم یک بحث دیگه میشه. یعنی خود ملا حسین کاشفی وقتی راجع به روزه صحبت می‌کنه، روزه خوانی، میگه من هدفم گریاندن مردمه، نه اینکه تاریخ بنویسم. بعد جالبه که دنبال این بحث من بودم که آیا این گریاندن مردم به صورت حرفه‌ای در جاهای دیگه هم پیشینه داشته یا نداشته. بعد جالب بود برای من که حتی در روم باستان این بوده، در چین بوده، در هندوستان در دورهای قدیم بوده و مختص به ایران نیستش. یعنی میشه بگیم حوزه فعالیت ویژه‌ای بوده که پیشینه کهنی هم داره. خب البته در همون بحث سوگ بر عزیزان و از دست رفتگان هر کسی میتونه، وقتی ما وارد حوزه سوگ اقوام میشدیم منظورم همین بود که هر کدام برای تعزیت بزرگان و عزیزان خودشون یک شیوه خاصی دارن، آوازهای خاصی رو میخونن یا شعرهایی رو به صورت بداهه. حالا ولی وقتی وارد این زمینه میشیم، این زمینه عاشورایی میشیم، دیگه با اون میشه بگیم که جنبه رسمی که مواجه میشیم، که گفتیم از دوره صفوی هم حتی بوده، یعنی هم اشعار مردمی فولکلور بوده هم اشعار رسمی بوده، مثلا محتشم کاشانی.
بله.
جریان یک جریان دیگه ای میشه، یعنی یک وسعتی پیدا میکنه که برای بسامان کردنش نیازمند یک الگوهای ویژه ای هم هستیم، یعنی همیشه باید یک مهاری برش باشه، چه از لحاظ نسبت تاریخی بودن به اغراق و اسطوره‌ای شدن، چه از لحاظ استفاده از آوازها، چه از لحاظ گوشهای مختلفی که وجود داشته و اون فخامت قضیه که وزین باشه و به اصطلاح به سمت سخافت نره و سخیف نشه. همیشه این محک رو در واقع باید بهش میزدن، یعنی همواره باید داشته باشه و این نقد برش بشه. بنابراین اگر جاهایی نقد میشه، در واقع هدف اینه که ما رو برگردونه. ما نگاه میکنیم به بعضی از صفحه های 45 دوری که نوحه خوانهای قدیم داشتن. خانم پندرسکی در آقای مهربانی این کارم انجام دادن، یعنی یکی از کار مفیدی که انجام دادن، چند تا صفحه 45 دور مال دهه 40-50 رو که نوخونای قدیم کار کردن و همچون مصیبت خانه کردن، اینا رو باز در روی سی دی در واقع آوردن برای آموزش نوخونای جدید که نرن در به غلطن خیلی تو فضای موسیقی پاپ و اینا. و خب خیلی برای من جالب بود، خیلی مثل از گوشی سلمک استفاده میکنن توی شور در واقع، یعنی همون نوخونای قدیمی که در سلمک بوده. یا مثلا مصیبت خانی هایی که میشده برای من خیلی جالب بود، به صورت متناظر هم نوحه درش هست، این ریتمیک میشه هم مصیبت خانی میشه، این چقدر تأثیر گذاره روایتی رو که میاد انجام میده، ولی که حالا متنش جست و اینا، یعنی میبینیم که خودشون هم مراقب بودن که در مسیر موسیقی پاپ و اینا مثلا خیلی ما هم بود دیگه موسیقی وارد نشن و یک وزنی رو خلاصه و یک فخامتی رو حفظ بکنن و بتونن اونو در واقع سر لوحه کار خودشون قرار بدن.
استاد مجدی عزیز، حالا اشاره فرمودید، خیلی ممنون. اما اشاره ما در حالا عزاداری منطق جنوب به ویژه خوزستان میبینیم که اصلا عزاداری یک شیوه خاصی است، یعنی در واقع دایره وار هست، حالا کمر همدیگر رو میگیرن و خم میشن، بلند میشن و بعد همراه با اون سنج و با اون به هر حال طبل مخصوص و دمام. بله، در این زمینه توضیح بیشتری برای ما بدین که این اصلا چه فرقی داره با عزاداری در جاهای دیگه کشورمون.
خب مسلما اونجا ما با موسیقی کار خیلی وسیع مواجه بودیم.
بله.
یعنی اگر به موسیقی ساحلی چه در بوشه جای دیگه شما رجوع بکنید، میبینید که جاشوها برای هماهنگ کردن کار سخت لنج،
بله،
باید موسیقی همون نهمه که عرض کردم یه بار یا نیمه، این رو باید چندین شکل مختلف با عرض. جالبه که خود نیمه خانی هم که هم یه جور همسرایی و یک سرخان اونجا داره که در واقع این رو هدایت میکنه، اسمای مختلف داره، مثلا برای تمیز کردن لنج یک چیز داره، برای مثلا خود لنج سازی از روی
حرکت و اون هماهنگی لازم خیلی مهم هست.
حالا اگر کاری که میکنن مثلا میخوان نیمه گرگور مثلا،
بله،
با نیمه مثلا یک وکیل اسپاش ماهیگیری میکنن گرگور، یا مثلا تور، این ریتمش فرق میکنه چون سنگین این سبکه، یا میخوان لنج هول بدن تو، یا میخوان بکشنش بیرون، و تمام اینها بلا استثناء در واقع با از کار و میشه بگیم مددخواهی از اولیای دین انجام میشه، اکثرش اینجوریه.
ببینید
که یعنی کسی که این گوش کنه متوجه میشه اولش که این موسیقی مذهبیه یا موسیقی کاره. بنابراین چون که در هم آمیخته موسیقی کار و موسیقی آیینی و مذهبی در این منطقه، من فکر کنم حرکت‌های فیزیکی هم که در واقع اینجا انجام میشه برای هماهنگی بوده، اینجا وارد این فرم دایره وار یا بره حیدری به اصطلاح شده، حالا دستینه زدن هم هست اینا، که اگر شما دقت کنید همین حرکت رو به شکل دیگری ما توی پرخانی ترکمنی هم داریم.
بله،
این
بله.
اون سمت ایران اونجا در واقع هدف دیگه رو داشته، اونم موسیقی آیینی است، و میشه بگیم که این شکل از در واقع هماهنگی و ریتم و اینا نشون دهنده خدمت میتونه میشه نشون دهنده خدمت باشه و استفادهش در این موقعیت خاص آینی و در واقع مذهبی سوپاری عاشورایی در واقع.
بسیار خیلی خیلی متشکرم استاد مجدی عزیز، سپاسگزارم، تا فردا شب که بازم از بیانات شما بهره ببریم و استفاده بکنیم. خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنون از محبت شما. خب دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه بخش شرح، با ادامه برنامه شرح شیدایی. یادآوری کنم امشب شب شهادت پیشوای چهارم شیعیان آقا علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت امام سجاد علیه السلام هست. جا داره که شهادت این امام همام رو هم خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض کنم. با چند بیت درباره حضرت امام سجاد علیه السلام برنامه امشب رو به پایان میبریم. نور حق میدمد از مشرق سجاده تو، چه شکوهی است در این زندگی ساده تو. می رود از نظرش جنت و ملک و ملکوت، آن که از روز نخستین شده دلداده تو. زمزم و کوثر و تسنیم به وجد آمده اند از زلالی می و روشنی باده تو. با کرامات نگاهت دل هر عاشق را، می برد سمت خدا روشنی جاده تو. خدا نگهدار، شب بخیر. سلام علی الحسین از آسمان.
حسین رسید به کربلا، اهلا و سهلا از آسمان آید ندا، اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا، اهلا و سهلا با دختر شیر خدا، اهلا و سهلا با ماه آل مصطفی، اهلا و سهلا نوران علا نور، سلام و علا سلام او شاه و همه غلام،
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ویژه برنامه شرح شیدایی رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ایام شهادت مولا حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان رو به محضر شما عاشقان مکتب عاشورا تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام به سر میبریم، به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سلسله موی دوست عنوان برنامه است که تقدیم به شما میشه. واکاوی اندیشه عقیدتی بر اساس قول سدید روز